با اعلام ساعت 21 به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرهای رادیو فردا باشید. با من رویا ملکی. نخست وزیر لبنان میگوید روند خلع سلاح حزب الله در جنوب این کشور نزدیک است. رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد از پیشنهاد آمریکا برای مذاکرات سه جانبه با روسیه استقبال میکند. و وزیر نیرو میگوید با وجود بارش‌های اخیر تنش آبی در بخش‌های بزرگی از ایران ادامه دارد. نخست وزیر لبنان روز شنبه اعلام کرد این کشور در آستانه تکمیل خلع سلاح حزب الله در مناطق جنوب رودخانه لیتانی است. به گزارش رویترز، نواب سلام گفت دولت آمادگی دارد تا بر اساس طرح تدوین شده توسط ارتش و با حکم حکومتی وارد فاز دوم شود که شامل جمع‌آوری سلاح در مناطق شمال لیتانی است. لبنان در تلاش است تا پیش از پایان سال جاری میلادی یکی از شروط کلیدی توافق آتش‌بس با اسرائیل را اجرا کند. به رغم فشارهای داخلی و بین‌المللی، گروه حزب الله تاکنون برای تحویل سلاح‌های خود مقاومت کرده و اعلام کرده است که خلع سلاح در شرایطی که اسرائیل به حملات هوایی خود ادامه می‌دهد اشتباه خواهد بود. در مقابل اسرائیل به طور علنی از مقامات لبنانی خواسته تا به شروط آتش بس عمل کنند و هشدار داده که در صورت کوتاهی در اقدام علیه حزب الله اقدام لازم را انجام خواهد داد. رئیس جمهوری اوکراین روز شنبه اعلام کرد کشورش از طرح پیشنهادی ایالات متحده برای برگزاری مذاکرات سه جانبه میان آمریکا، اوکراین و روسیه حمایت می‌کند، مشروط بر اینکه این گفتگوها به تسهیل تبادل زندانیان کمک کرده و زمینه را برای دیدار رهبران سه کشور فراهم سازد. ولادیمیر زلنسکی در جمع خبرنگاران در کیف گفت اوکراین و متحدان اروپایش باید به حمایت از مذاکرات صلح جاری با روسیه که تحت رهبری آمریکا در جریان است ادامه دهند. این اظهارات زلنسکی در پاسخ به پرسشی درباره سخنان رئیس جمهوری فرانسه بیان شد. امانوئل مکرون اخیراً پیشنهاد کرده بود در صورت به بن‌بست رسیدن تلاش‌های تحت رهبری آمریکا، اروپا ناچار خواهد بود مستقیماً وارد گفتگو با روسیه شود. عباس علی آبادی وزیر نیرو اعلام کرد که طرح‌های مدیریت خشکسالی بدون وقفه ادامه دارد و بارش‌های اخیر نتوانسته است تنش آبی در بخش‌های وسیعی از کشور را برطرف کند. به گفته وزیر نیرو اگرچه شدت بارندگی در برخی مناطق جنوبی موجب خساراتی مانند شکست خطوط انتقال آب و قطع دکل‌های برق شد، اما این مشکلات با اقدامات سریع وزارت نیرو در کوتاه‌ترین زمان رفع شده است. وزیر نیرو با هشدار نسبت به افزایش مصرف آب پس از بارندگی‌ها تأکید کرد که حتی شرایط نرمال بارشی نیز قادر به جبران کم بارشی چند سال گذشته نیست. به گفته عباس علی آبادی، ایران با حدود 50 میلیارد متر مکعب بدهی آبی به طبیعت روبروست که با افت سفره‌های زیرزمینی انجام می‌ده است. دولت روسیه روز شنبه به طور رسمی به وزارت دفاع این کشور اجازه داد مجموعه ای از توافق‌های دو جانبه همکاری نظامی با چندین کشور اروپایی را که بین سال‌های 1992 تا 2002 امضا شده بودند لغو کند. بر اساس این تصمیم که در پایگاه رسمی اسناد حقوقی دولت روسیه منتشر شده، توافق‌ها با کشورهای از جمله آلمان، لهستان، نروژ، بریتانیا، دانمارک، هلند، بلژیک، جمهوری چک، رومانی، بلغارستان و کرواسی خاتمه می‌یابد. این اقدام در ادامه تیرگی روابط مسکو با چارچوب‌های امنیتی و دفاعی اروپا پس از آغاز جنگ تمام عیار روسیه علیه اوکراین در فوریه سال 2022 صورت می‌گیرد. روسیه پیشتر نیز با خروج از پیمان نیروهای متعارف در اروپا، یکی از مهمترین توافق‌های امنیتی پس از جنگ سرد، واکنش منفی کشورهای غربی را برانگیخته بود. مسکو گسترش ناتو را عامل اصلی تضعیف امنیت اروپا می‌داند، در حالی که اوکراین و متحدانش این جنگ را تجاوزی غیرقانونی توصیف می‌کنند. و وزیر خارجه آمریکا در واکنش به گزارش‌ها درباره افزایش بی‌سابقه اعدام‌ها در ایران گفت هیچ کشوری مانند ایران نمی‌شناسد که چنین شکافی بین حکومت و مردم آن باشد. مارکو روبیو در نشست خبری خود گفت مشکل کشورش با رژیم ایران عمدتاً به تمایل آنها برای دستیابی به سلاح هسته‌ای و حمایتشان از تروریسم مربوط می‌شود، اما در نهایت به نحوه رفتارشان با مردم خودشان برمی‌گردد. مارکو روبیو همچنین حکومت ایران را یک رژیم روحانی و افراطی توصیف کرد و گفت این حکومت ثروت کشور را نه برای رفاه مردم و تضمین آینده آنها، نه برای اینکه مطمئن شود آب و برق کافی دارند، بلکه برای حمایت از سازمان‌های تروریستی در سراسر جهان هزینه کرده است. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده میگوید که دولت نیکولاس مادورو در ونزوئلا جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان را برای فعالیت به خاک خود دعوت کرده و ونزوئلا دیگر پایگاه حکومت ایران شده است. اما حضور جمهوری اسلامی در ونزوئلا در چه سطحی است؟ چه پیشینه‌ای دارد و چه چیزی را دنبال می‌کند؟ بنیامین سعد در گزارش خود نگاهی کرده به این موضوع.
مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده به تازگی گفت که ونزوئلا به پایگاه جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. ریشه این تحلیل اما با توجه به واقعیت‌های موجود در کجاست و روابط تهران و کاراکاس از چه زمانی برای دولت آمریکا حساسیت برانگیز شد؟ روابط ایران و ونزوئلا بر پایه همسویی در مخالفت با ایالات متحده، همکاری در حوزه نفت و دور زدن تحریم‌ها، مبادله‌های نظامی و برخی توافق‌های راهبردی استوار است. این همکاری از حدود دو دهه پیش با امضای چند تفاهم نامه و سفرهای متقابل مقام‌ها جدی‌تر شد و سرانجام آن نوعی ائتلاف راهبردی ضد تحریم و مخالفت با آمریکا بود. در این میان نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به ویژه نیروی قدس سپاه به عنوان نقش‌آفرینی فرامنطقه‌ای در چند سال اخیر پررنگ شده است. روابط تهران و کاراکاس در دولت هوگو چاوز رئیس جمهوری پیشین ونزوئلا که تقریباً همزمان با ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در ایران بود، وارد مرحله‌ای تازه شد و زمینه برای همکاری‌های گسترده در حوزه انرژی، ساخت و ساز، مبادله امنیتی و حمل و نقل فراهم شد. در همین دوره بود که شرکت‌های ایرانی وارد پروژه‌هایی چون راه‌اندازی کارخانه‌های سیمان، ساخت مسکن، توسعه پتروشیمی و مشارکت در صنایع نظامی ونزوئلا شدند. پس از هوگو چاوز و با روی کار آمدن نیکولاس مادورو و تشدید تحریم‌های ایالات متحده علیه ونزوئلا، اهمیت این همکاری‌ها برای هر دو طرف بیشتر شد. همکاری‌های نظامی در حوزه پهپادی از سال 2022 میلادی به بعد افزایش یافت و کاراکاس به دنبال توسعه ظرفیت‌های بومی با اتکا به فناوری‌های پهپادهای ایرانی بود. از سعید جعفری، تحلیلگر سیاست خارجی ساکن ایتالیا، پرسیدم که نگاه راهبردی جمهوری اسلامی به رابطه با ونزوئلا چگونه تعریف می‌شود.
ونزوئلا در واقع برای تهران یک ابزار ژئوپلیتیک کم هزینه اما در عین حال بازده از نظر سیاسی به شمار میره، چرا که به ایران اجازه میده در نزدیکترین نقطه ممکنه به آمریکا یک متحد داشته باشه، ابزار دور زدن تحریم ها رو حفظ کنه و در رقابت غیر مستقیم با واشنگتن یک اهرم نمادین ایجاد کنه. نوع همکاری ایران با ونزوئلا در واقع به باور من این شکل هست که ایران بنزین و تجهیزات پالایشگاهی به ونزوئلا میده و در مقابل بخشی از نفت خام سنگین این کشور رو دریافت میکنه. این همکاری باعث کاهش اثر تحریم ها برای هر دو طرف میشه، یعنی در واقع کمک میکنه بخشی از درآمدهای تحریمی تثبیت بشه.
جمهوری اسلامی و ونزوئلا آنچنان که وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده برای خنثی‌سازی فشارهای اقتصادی غرب شبکه‌ای از شرکت‌های سوری، بانک‌های واسط و مسیرهای مالی پنهان ایجاد کردند. این سازوکار نه تنها امکان انتقال منابع ارزی را به ایران فراهم کرد، بلکه زمینه را برای پرواز شرکت ماهانیر به کاراکاس نیز ایجاد کرد. حالا و به تازگی آنطور که روزنامه واشنگتن پست و شبکه خبری CNN گزارش کردند، نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا در نامه‌هایی به مسکو، پکن و تهران از متحدان خود برای تقویت توان دفاعی و نظامی کشورش کمک خواسته است. اما همکاری نظامی جمهوری اسلامی با ونزوئلا در چه سطحی است؟ سعید جعفری، تحلیلگر سیاست خارجی:
این پایگاه به صورت نظامی و عملیاتی به معنای ساختاریافتی سیاسی، اقتصادی و اطلاعاتی وجود داره، اما اینکه ما بگیم یک پایگاه نظامی از سوی ایران در ونزوئلا وجود داره خیلی دقیق نیست. ضمن اینکه باید این نکته رو هم مورد توجه قرار بدیم که فاصله جغرافیایی، تحریم‌ها و همچنین زیرساخت‌های ضعیف ونزوئلا عمق همکاری بین دو کشور رو کاملاً محدود می‌کنه.
در مجموع روابط جمهوری اسلامی ایران و ونزوئلا در دو دهه گذشته از یک اتحاد سیاسی ضد آمریکایی به یک شراکت امنیتی اقتصادی در نزدیکی مرزهای ایالات متحده رسیده است. از پروژه‌های ساختمانی و انرژی گرفته تا همکاری‌های امنیتی و مسیرهای دور زدن تحریم‌ها.
گزارش بنیامین سعد رو شنیدید از روابط جمهوری اسلامی و نفوذ اون در ونزوئلا و پیشینه‌ای که این دو کشور با یکدیگر دارن. با این گزارش به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. من رویا ملکی به شما بدرود می‌گم.